سعی بکنید از امروز دیگه تا هر مقداری که خدا بهتون عمر داد حتما هر روز یه سلام به امام حسین داشته باشید، حتما یه سلام به امام حسین داشته باشید. من نمیگم حتما زیارت عاشورا بخونید، نه، در حد یه سلام، یا ابا عبدالله سلام خدا بر تو، با همی زبون خودتون.
السلام
علیک یا ابا عبدالله.
اینجا شبکه رادیویی جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
صدا، دوربین، حرکت.
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده
کنه؟ آره میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم، وگرنه مردم زمین میمیرن. فکر کن، فکر کن.
به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگین انجام بدم.
آینده را از قاب سینما ببینید.
سینما آینده.
به نام یگانه تصویرگر هستی. خانم ها آقایان سلام، به سینما آینده خوش اومدین. سینما آینده جایی برای ترس ها، دلهوره ها، امید و بیم ها، آرزوها و تصور ما از دنیا و زمان پیش رو. فیلم این برنامه سینما آینده جان ویک بخش 4، فیلم اکشن دلهوره‌آور و نئونوار محصول کشور آمریکا سال 2023 به کارگردانی چاد سالسکی و نویسندگی شی هند.
طبق رسومی که از قدیم الایام پذیرفته شده، جان ویک تو رو به مبارزه طلبیده تا به روش قدیمی اخلافات شبهات حل کنه، به روش نجیب زاده ها.
از روش قدیمی حرف میزنی در حالی که چیزی نمیدونی. فردی با موقعیت آقای ویک نمیتونه خواستار چنین مبارزه‌ای باشه.
اون نشان خانوادگی داره.
برلین،
روسکا روما به درخواست آقای ویک برای بازگشت جواب مثبت داده. میتونی ببینی تو تاریخ هم ثبت خواهد شد.
جان ویک 4، آخرین قسمت از فرانچایز جان ویک، مجموعه وسیع از آنچه باید یک فیلم اکشن داشته باشد. سالیانه فیلم های موفق زیادی ساخته می شود که اغلب ممکن است بازیگران متوسط و یا حتی بزرگ غبطه بخورند که چرا آنها این فیلم ها را بازی نکردند. اما اینجا داستان کمی متفاوت است. جان ویک 4 حسادت برانگیز در این فیلم برای بدلکاران سینما است. ضیافت خون و خونریزی و وجود صحنه‌های بسیار زیاد اکشن باعث می‌شود مخاطب عام که پای تماشای فیلم نشسته ناخودآگاه احساس کند چیزی کم از کاراکتر جان ویک ندارد. حال تصور کنید بدلکاران سینما در همه جای جهان که شغل و حرفه اصلی آنها نمایش دادن این گونه صحنه‌هاست، بعد از دیدن این فیلم چه حالی داشتند. حالی توأم با لذت و در عین حال شاید حسادت.
من کیانا فرایی در این برنامه گفتگو میکنم به اتفاق جناب مصطفی متوری، طراح جلوه های ویژه بصری سینما. جناب متوری عرض ادب، خوش آمدین. راجع به یک چهارگانه میخواییم با شما صحبت کنیم، البته بخش 4ش که بعد از کرونا بالاخره اکران شد. فیلمی که خیلی ها معتقدن در دنیای اکشن و تصوری که در آینده اکشن وجود داره یک رکورد و انقلاب جدیدی به وجود آورده.
سلام عرض میکنم، ممنونم بابت وقتی که به من دادین. در مورد این فیلم، آره کلن این سری فیلم، فیلم به شدت خشن و در واقع مروج خشونت یه جورایی، ولی از یه طرفی تو طراحی اکشنش بی نظیره، شاید میتونم بگم که مشابهش اصلا وجود نداره. کلیت کار یعنی همیشه این شکلیه که بیشتر در مورد در واقع اکشن داره حرف میزنه تا اینکه قصه داشته باشه کار. و خب در مورد یه قاتلیه که بازنشسته شده به خاطر زنش، در واقع از دنیای قتل کشیده کنار، و اینکه هر سری توی هر فیلم یه اتفاق میفته و میاد که انتقام بگیره و مجبور به برگشت در واقع اون دنیای خشم و خشونت میشه. کلیت کار این شکلی پیش میره، تو همه در واقع 4 تا فیلمی که ساخته شده این شکلی بوده. البته اولی و دومی مقدار بهتر بود وضعیتشون، توی این سومی و چهارمی خب خیلی بدتر شد.
بیشتر شد، یعنی خشن‌تر شد،
هم خشن‌تر شده و همی که قصه کلا رها شده، بیشتر در واقع طراحی اکشن بود تا اینکه یه قصه ای رو داشته باشه بخواد اون رو پیگیری بکنه، یا اینکه بخوایم قهرمان رو دنبال بکنیم، چون از یه جای بعد میفهمیم که اصلا این دیگه نامیراست و قرار نیست بمیره، همیشه هستش. و خب دنیای عجیبی میگم، خیلی دنیای عجیبی رو به تصویر میکشه، از یه طرفی نور، رنگ، تصویرش، موسیقیش، جلوه ویژه‌اش، همه چیز، همه جورت خیلی خوش ساخته در واقع. و خب یه نکته خیلی خاص و عجیبی که این فیلم داره، یه اشاره خب به همین واقعیتی که ما الان توش داریم زندگی میکنیم، اینه که توی اوج اون اکشنی که داره، کاراکترها درگیرن، دارن همدیگر رو میکشن، تیراندازی میشه، خون و خون ریزی و کلی اتفاقات این شکلی، ولی در این حال آدمایی که دور برن هیچ واکنشی ندارن. و خب این خیلی عجیبه و خب این واقعیتی که الان داریم، خب ما خیلی چیزا رو میبینیم ولی خب خیلی وقتا خیلی عکس العملی از خودمون نشون نمیدیم. و شاید به نظر من نقطه قوت تا سه، یعنی سه، فیلم سومش این بود که توی تیکه اولش، اول کار، که یه فضای شلوغی رو به تصویر میکشید که بارونی، هوا، ترافیک، کلی رنگ میبینیم، خیلی رنگ و لعاب خوب داره، فیلم برداری عالیه، خیلی تصویر بی‌نظیر رو به نظر من تونست ثبت بکنه از شهر و شلوغی. و در این حال خب میدونستیم که یک ساعتیه که تایمرش داره پر میشه و قراره که تا چند دقیقه دیگه یه آشوب به پا بشه و همه دنبال این میفتن که جان ویکو در واقع بکشن. جذابیت به نظر من قسمت سوم این بود. و در مورد قسمت چهارم بخوام حرف بزنم، توی قسمت چهارم خیلی اتفاقات خوبی افتاد توی حوزه جلوه‌های ویژه و خب جدا از اینکه اکشن ها باز خیلی بهتر شد توی چهار، دوتا سکانس داره که فوق‌العاده‌ن، واقعا فوق‌العاده بی‌نظیر هم طراحی شدن و هم خوب اجرا شدن. یکی یه سکانسی داره که توی آبنمایی با هم درگیر میشن کاراکترها، که این واقعا به نظر من یکی از بهترین سکانسایی که کار شده، هم از لحاظ رنگ و نور و صدا و تدوین و طراحی خود اکشن و چیزای دیگه‌اش. و همین که یه پلان هم داشت که پلانیه که سکانس پلان، در واقع یه تیک میره دوربین و یه جنگیه که دوربین از بالا نشون میده دعوایی که هست بین کاراکترها و خیلی جذابه، عین گیم، عین بازی،
عین بازی میشه. اون
سکانس طراحی شده، جزء سکانسای به نظرم بی نظیریه که تا الان کار شده.
پس در واقع ما داریم راجع به فیلمی صحبت میکنیم که خود کارگردانش گفته که این فیلم یه فیلمی نیست که با پایان خوش به اتمام برسه و خیلی همه چیز رمانتیک و رویایی تموم بشه، و خیلی در مورد جلوه‌های ویژه از این فیلم البته تقدیر شده، بیشتر راجع به دنیای آینده در جان ویک صحبت خواهیم کرد.
شاید به نظرتون خشن بیام، اما ترجیح میدم این بخش رو با این تیتر شروع کنم: ماشین کشتار جمعی. سال 2014 بود که فیلمی با نام جان ویک به عنوان یک اکشن کلاسیک جدید به کلکسیون سینما اضافه شد. ما غریبه ها رو میکشیم تا مجبور نباشیم کسایی که دوست داریم بکشیم. شاید این جمله به نظر ساده برسه، اما از فیلم جان ویک میتونیم به عنوان یک اکشن پیشتاز نام ببریم که این بار با ارائه مفهوم جدیدی از انتقام، آینده بشر و تندخویی های بی حد و حصرش رو به تصویر میکشه. همونطور که گفتم، شاید روی کاغذ جان ویک فیلمی کلیشه‌ای به نظر برسه، اما در واقع میبینید که چقدر به چیزهایی بجز اکشن اهمیت میده، چیزهایی همچون روان کنجکاو انسان امروزی. فیلم که جلو میره ما کم کم با سازوکار دنیای کنجکاو برانگیز جان ویک آشنا میشیم، با جامعه مخفی از چشم آدمهای عادی که جان ویک کلید ورود ما به اون دنیا است. در کل جان ویک فیلمیه که خلاصش در دو کلمه از نظر من میشه
کشتن سگ.
حالا اینکه سگ استعاره از چیه؟ جوابش با شما. فیلم رو ببینید، قطعا مثل من از دیدنش لذت میبرید.
Put your weapon down.
در مورد فیلم جان ویک وقتی که صحبت میکنیم، اون چیزی که به نظر میرسه همواره وجود داره، چه در دنیای حاضر، دنیای آینده و حتی جایی که انسانها نامیرا هستن، حرکات بسیار چشم نواز هنرهای رزمیه که ما این رو در حتی فیلمهای بسیار آینده نگر هم داریم که انسان ها در هنگام نبرد یا کارهای خارق العاده که انجام میدن همچنان به نظر میرسه از هنرهای رزمی استفاده میکنن یا از بدلکارها استفاده میکنن. جناب منطوری چطور دیدن در جان ویک اون چیزی که نبرد بین انسان هاست در دنیایی که نامیرایی وجود داره؟
بله، تو نامیرایی بیشتر برای خود جان ویک، چون بقیه میمیرن، خیلی راحت هم میمیرن
دیگه فیلمه دیگه.
و خب تو این اتفاقا توی این قسمت چهارمش جان ویک رو میکشن، میمیره، ولی خب بازم مرگش مشکوکه، یه جورایی دو پهلو، خیلی
بله.
نمیشه فهمید که واقعا مرده یا نه، مخصوصا اینکه پلان آخرش خب باز اشاره به این که زندگی دوباره داره شروع میشه و اتفاقی یه پلانه که طلوع یک آفتابه و خب نماد زندگیه و خب خیلی نمیشه راحت گفت که مرده و خیلی راحت میتونن برش گردونن. در مورد سیاهی لشکر و خب بدلکار، نکته‌ای که داشت این فیلم، این بدلکارا رو در واقع، بدلکار که حرفه‌ای هست، خودش ژانر خودشو داره، در واقع
حرفه‌ای خودشو
داره و خیلی نیاز به تعلیم نداره مگه که کار خاصی رو بخواد انجام بده، ولی سیاهی لشکر برای این فیلم یه چیز اولش 6 ماه تمرین کردن و خب مربی به ازای هر رشته‌ای که نیاز بوده آوردن و بهشون آموزش دادن، از تیراندازی، از کشتی که لازم بوده، از تکواندو اگه لازم بوده، ورزش‌های رسمی اگه نیاز بوده، و همه اینا رو بهشون آموزش دادن، حتی رانندگی رو. و خب جان ویک خودش که کلا یه بخش جدی از زمانش در واقع صرف این شده که هم ورزش بکنه و همی که رانندگی بکنه و بتونه، یکی از پلانایی که داشت، پلان خیلی مهمی هم بود، این بود که همزمان با دور زدن و دریفت و اتفاقات این شکلی تیراندازی هم بکنه و آدم
بله.
بکشه. و خب برای اون کلی تمرین کرده اختصاصی فقط برای اون یه دونه پلان.
یعنی اون با بدلکار گرفته نشده؟
نه، اون بدلکار
بدلکار نداره.
جالبه که حالا توی این فیلم یه چیز، شاید به راحتی بتونم بگم که 95% پلان‌ها رو خود جان ویک بازی کرده، بدلکار تا جایی که میشد استفاده نکرده.
یعنی منظورتون هنرپیشه معروف کیانو ریوز درسته؟
بله بله بله.
برای شاید حالا کسی ندونه که جان ویک کدوم یک از بازیگرای
کیانو، آره کیانو ریوز،
کیانو ریوز بازی میکنه که اتفاقا کم سن و سال هم نیست و
نه،
بخاطر همین 60
خورده سالش الان. و خب یکی از نگرانیه که دارم برای قسمت‌های بعدی همینه که خب کاراکترشون داره پیر میشه و این ترس رو دارن، شاید هم مثلا این مری که نشون دادن برای همین بوده،
برای
که
همین بود.
بتونن یه فلش بکی بزنن، برگردن به عقب، نوجوانیشو کار بکنن یا خردسالیشو کار بکنن، اتفاقاتی که در اون دوره داشته رو.
درست. خب پس در واقع چون میدونیم به خاطر کرونا این فیلم یه مقدار با تغییر
بله،
ساخته
بله.
شد، اکران شد. در واقع هر چقدر که ما داریم راجع به نبرد انسان‌ها با اسلحه‌ها یا حتی فرازمانی صحبت می‌کنیم، ولی باز هم اون حرکات رزمی و اون هنرمندی که حالا بدلکارا دارن یا خود بازیگر دارن، نشون میده که دید دنیای سینما نسبت به آینده همچنان همونه که مثلا در ماتریکس هم بود. یعنی گرچه سلاح‌ها عجیب هستند ولی بازم هنرهای رزمی جایگاه خودشو داره. درسته؟
بله، این که هستش، البته یه بخشیش لاجرم اصلا چاره غیر از این نیست. یعنی برای اینکه فیلم فروش بره و خب باید فکر اقتصاد خودشون هم باشن، باید یه بخش سرگرمی هم توش باشه و خب عامه پسندم باشه. اون در واقع اکشنی که دارن طراحی میکنن یه بخش به نظرم برمیگرده به همین. و این کاریه که خب میگم اتفاقات خیلی جالبی داشته توی این کار. کاری که انجام شده برای این فیلم این بوده که ترکیب کردن یک نرم افزاری رو، یه نرم افزاری ساخته شده که در واقع برای گیم در ظاهر به اسم Unreal Engine.
بله.
که محصول شرکت اپیک گیمه. کاری که کردن این بوده که همزمان کردن، در واقع محیط سبودی رو ساختن، نورپردازی کردن این به این چیزی که باید باشه و کاراکتر جلوی یه سری مانیتور میاد بازیش رو انجام میده و همزمان چیزی که ضبط میشه با چیزی که توی سیستم طراحی شده کاملا مچه و درست جلو میره، هماهنگ جلو میره.
خیلی جالبه. ما راجع به این که در واقع یک فرآیند برای نوین در سینما هست و به خاطر همینم از نظر جلوه‌های ویژه بیشتر قرار راجع به این فیلم صحبت کنیم، فیلمی که نبردهای دنیای آینده رو به ما نشون میده.
سینما از آینده چه میگوید؟
خلاقیت و تخیل، انرژی و زمان از نگاه سینما در سینما آینده. پارک ژوراسیک. پیشتازان فضا. سینما آینده.
سینما آینده از رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88.
در فیلم جان ویک 4 صحنه ابتدای فیلم که در صحرا اتفاق میفته بدون جلوه‌های ویژه دیجیتالی ضبط شده و در واقع همون جاییه که جان ویک با شخصیت الدر ملاقات میکنه و همون محلیه که فیلم لورنس عربستان ساخته شده. آقای مصطفی مطوری طراح جلوه‌های ویژه بصری هم مهمان برنامه ما هستن. خب ما می‌خوایم راجع به این فیلم صحبت کنیم. شما اشاره کردیم به صحنه‌هایی که در واقع حضور فناوری‌های نوین رو در سینما به ما نشون میدن و یه نکته خیلی جالب که بازیگرها در مقابل مانیتورها بازی یا در مقابل صفحات نمایشگر بازی میکردن. یعنی شاید دیگه اون تصوری که همه بیان و در فیلم ها بازی کنن در کنار هم دیگه داره از کم کم کنار میره و این صفحات نمایشگر هستن که بازیگر مقابل، دوربین، محل و همه چیز هستن. درست میگم؟
بله بله، کاملا درسته. یه جورایی الان میشه فیلم رو توی یه دونه سالن ضبط کرد، صفر تا صد کامل، چه محیط چه داخل و حتی بازیگرها و هر آنچه که ما به عنوان تصویر میشناسیم رو الان میشه کاملا توی کامپیوتر اجرایی کرد.
یعنی فرق از این که فیلم هر چیزی باشه،
تو هر
ژانری
که باشه، تو هر تاریخی که باشه،
خیلی جالبه،
اهمیتی نداره که توی چه زمان و مکانی باشه، کاملا الان دیگه شدنیه. و خب حالا نکته جالب در مورد این فیلم، من گفتم که دوتا سکانس داشته که خیلی جذاب بودن، جذاب بصری بودن در واقع.
بله.
حالا یه سکانس هم داره که خیلی سکانس جذاب جلوه‌های ویژه‌ای در واقع. یه تعقیب و گریزی داره که توی تونل اتفاق میفته که موتور سوارن و دارن همدیگر رو دنبال میکنن این موتورها. این کلن توی یه دونه سالن اتفاق افتاده و همه چیز توی پرده سبزه و حتی موتورهایی که سوار اونا هستن هم ماکته در واقع، یک دکوری از موتوره و صرفا مثل شهر بازی.
بله.
که رفتیم و دیدین که یه سری حالا
شکلکی که
جا به جا میشه، چپ و راست میشه، در حد یه تحرک این شکلیه و خب ما بقیه فضا توی کامپیوتر اضافه شده و همزمان این امکان رو داشته که چون ریکورد شده، ضبط شده کامل، اون حرکت کاراکترها و کاراکترها عیناً اسکن شدن در واقع، شبیه سازی شدن، عکس برداری شده عین به عین چیزی که کاراکتر بوده رو توی کامپیوتر شبیه سازی شده، در نتیجه اون مفصل ها هر حرکتی که بکنن نشانگرایی که روی کاراکترها وصل میشه، این به این توی کامپیوتر پیاده سازی میشه. پس عملا محدود به دوربین و اینکه از چه زاویه دیده بشه نبودن و این اکتی که بازیگر داشته رو توی کامپیوتر هم داشتن همون موقع و خب خیلی اتفاق عجیبی بودن و
خیلی جالبه در آره. یک گام بزرگ در سینما هست برای اینکه شاید خیلی از ایده‌ای که قبلا نمی‌شد رو
الان
بتونن الان آره. در واقع بسازن.
آره در واقع الان کاراکتر میتونه یک جا بشینه و خب بازیشو انجام بده و اصلا لزومی نداره که دوربین یا هر هیچ چیز دیگه وجود داشته باشه. این به این توی کامپیوتر هست، شما دوربین رو توی کامپیوتر شبیه سازی می‌کنی، نزدیک کاراکتر باشه، دور باشه، از چه زاویه ببینه این در واقع بازی رو و به همین سادگی، ساده که نیست، خیلی پیچیده در واقع انجام شده این اتفاق. و خب این استارتش در واقع توی آواتار
بله.
خورده و خب از آواتار شروع شده این تکنولوژی و خیلی امکانات زیادی داره آنریل انجین. یه بخشیش برای فیلم، برای گیم هم خیلی استفاده های عجیب و غریب
رایانه.
زیاد داره
بله. بازی های رایانه خیلی معروفی رو هم در
بله،
واقع
بله، بله.
کار کردن که همه اونایی که اهل بازی هستن و به اصطلاح گیمر هستن
بله.
بازی خیلی معروفی داره. یه نکته خیلی مهمی هست که در آینده این در واقع هوش مصنوعی حتی میتونه بیاد قدرت تخیل ما یا تصویرهای ذهنی ما رو عینی و عملی کنه. یعنی نکته که الان در این جان ویک وجود داره اینه که خب شاید نمیشد اصلا قبلا این فیلم رو ساخت، ولی الان در دنیای آینده سینما ممکنه واقعا این اتفاقات خیلی راحت تر بیفته. درسته؟
بله کاملا همین شکلیه. نمونه بارزش آواتاره که شاید بتونم به جرات بگم که حد اکثر 10-15% فیلم واقعی، ما بقیش جلوه ویژه است و خب عملا این اتفاق افتاده و خب از اون طرفم استقباله، حالا استقبال بدی هم نیست، ولی خب من حداقل انتظارم این بود که بیشتر بفروشه فیلم، چون که خیلی فروش عجیبی هم نداشته. یعنی به نسبت هزینه که شده 90 میلیون تقریبا هزینه شده، از اون ور 430 میلیون تقریبا فروخته، خیلی فروش عجیبی نداشته. جلوه ویژش هم یه دونه دوتا تیم هم نبوده، تقریبا 11 تا تیم شرکت کردن، کار کردن توی این فیلم و خب کار خیلی سنگینی بوده.
بیشتر راجع به جان ویک صحبت میکنیم، راجع به فیلمی که پایان خوشی نداره.
جان ویک 4 یکی از نمونه‌های خوبی است که توانسته علاوه بر ویژگی‌های سینمای اکشن در زیرگونه سبک نئونوار مخاطب را درگیر کند. در اوایل شکل‌گیری گونه نوار در دهه 40 و 50 میلادی، این دسته از فیلم‌ها پیش از آن که یک گونه محسوب شود، یک سبک از فیلمسازی بود که نشأت گرفته از اکسپرسیونیسم آلمان بود و تقریباً تا انتهای دهه 50 توسط آمریکایی‌ها در فیلم‌های عموماً سیاه و سفید هالیوودی استفاده می شد. اما در خصوص گونه نئونوار باید گفت که به نوعی نسخه بروز شده ای از همان نوار قدیمی است. نئونوار در این حال که ویژگی های اصلی سینمای نوار را دارد، ولی به لحاظ فرم، تکنیک و محتوا دستخوش تغییراتی شده که با عناصر جدید خودش را بهبود بخشید و فیلم جان ویک 4 چیزی در حدود 3 ساعت یک نسخه حماسی از این ژانر را به مخاطب نشان می‌دهد. در انتها یک توصیه به کسانی که قصد دارند فیلم 4 جان ویک را تماشا کنند. فیلم به این زودی‌ها تمام نمی‌شود. شما به پاپکورن بیشتری نیاز دارید.
در اول ماه مه 2020 ایندی وایر فاش کرد که فیلم 4 جان ویک به دلیل همگیری کووید 19 و تعهدات ریوز به رستاخیزهای ماتریکس که قرار بود توی همون تاریخ اصلی با جان ویک اکران بشه، به تاریخ اکران ماه مه 2022 به تعویق افتاده. راجع به این فیلم میخوام صحبت کنم. جناب مطوری، توی این فیلم ما درسته که همش داریم نبرد میبینیم، ولی در این حال جای شخصیت‌های خوب و بد کم کم جای خودشون به شخصیت‌های خاکستری میدن و گویی که در دنیای پیش رو ما خیلی هم نباید قضاوت کنیم، یا اینکه همونجور که شما گفتین خود کارگردانش که البته خودش هم بدل کار هست و حرفه این کارها هست، خودش گفته که اگر شما بخواید این فیلمو تموم کنید چطوری تموم میکنید این فیلم اگه قرار نباشه این اتفاق بیفته. شما نظرتون اینه که در دنیای آینده آیا ابرقهرمان ها همین جوری هستن که سینما داره نشون میده، یعنی یک سری افراد نامیرایی که مطلقا خوبن و با سلاحهای خیلی عجیب غریب دارن فعالیت میکنن، چون خود سلاح هم در فیلم ها یه جایگاه خیلی ویژه‌ای دارن؟
خب من فکر نمی کنم این شکلی باشه، بیشتر در واقع خوراکه برای اینکه فروش بره کار و خب مردم دوست دارن نامیرا باشن، اصلا کلن خواست بشره دنبال اینه که باشه، دنبال بقاست و خب بهتر بودن، برتر بودن و همین رو داره و خب همین هم باعث میشه که الان میبینیم که دنبال اینن که برن کرات دیگر رو در واقع کش بکنن یا یه جورایی استعمار بکنن به نظر من، تا اینکه بخون کش بکنن و خب این جاه طلبیه که آدما دارن و خب دوست دارن که این تیپ کارا رو در واقع ببینن. این کار
یه فیلمی که مرتبطه،
آره کارهای مرتبط زیاد داشته، مجموعه های مرتبط زیاد داشته، سریال قرار کار بشه و حتی الان صحبت از اینه که شاید یه بخش برگرده به اینکه خیلی پیر شده کیانو که دوره کودکیش ساخته بشه و اینکه چی میشه که اصلا تبدیل به یه همچین موجودی میشه، اون هتلی که توش بزرگ شده
بله.
و اتفاقات این شکلی رو قراره که دنبال بکنن و به نظر من شاید تموم کردن دیگه، یعنی بیشتر از این نخون ادامه بدن، خیلی هم کشدار شاید نشه کرد این رو.
چون خب یه نکته هست تو این فیلم ها، این که در واقع فیلم های اکشن یا مبارزاتی هستن، سلاح ها جایگاه ویژه دارن. وقتی راجع به فیلم های آینده نگر نگاه میکنیم یا صحبت میکنیم، سلاح ها یک فرایند های ویژه دارن، یعنی یا لیزری هستن یا اینجا یه قدرت خیلی ویژه، یا بخش از بدن تبدیل به سلاح میشه. در دنیایی که جلوه‌ای ویژه الان داره میسازه، بیشتر الان سلاح‌ها رو چطوری میسازن؟ یعنی وقتی ما می‌بینیم یه سلاح لیزر یا بخشی از بدن تبدیل به سلاح میشه، این چطوری ساخته میشه؟
خب این کاری که توی هوش در واقع فراماشین بله. انجام شده، یه کار مشابه انجام میشه، یه پروسه‌ای رو باید طی بکنه. خب میگم صرفاً بادی رو می‌بینیم، یعنی بدنه
فیلم رو می‌بینیم،
کاراکتر رو می‌بینیم یا بازیش رو می‌بینیم، که این قبل از اینکه تبدیل به تصویر بشه خب خیلی مراحل رو طی می‌کنه، از اون مراحل اولی که ایده چیه، قراره چه کارهایی رو انجام بده، حالا بعد طراحی بشه، چه بخشایش کوچیک باشه، اینکه چه شکلی با دست و حالا مفصلایی که انسان داره تعامل می‌تونه داشته باشه و همه اینا کنار هم دیگه چیده میشه تا اینکه به مرحله برسه که اینا شبیه سازی بشه، در واقع سه‌بعدی سازی بشه و ترکیب بشه روی تصویر. و بسته به اینکه چه کاری قراره انجام بشه این دیزاین ها در واقع پیش میره.
شما اگه بخواید یه سلاح آخر زمانی طراحی کنید چه جوری طراحی میکنید؟
من به نظرم برعکس اینکه حالا خیلی ها فکر میکنن که یه بمب اتم یا بمب هیدروژنی چیزی شاید جواب بده، الان عصر خب تکنولوژیه، یعنی کافیه که اینترنت قطع بشه، به نظر من همون کار رو میکنه که بمب اتم میکنه. به نسبت سابق که یه اسلحه دست آدم باشه، یه تانکی باشه یا یه آتش افروز چیزی باشه، الان خیلی متفاوت‌تر شده. مثل همین ویروسی که الان داشتیم، ویروس کرونا، که خب ظرف یک سال دو سال کلی آدم رو میکشه، به نظر من الان خیلی متفاوت تر شده دنیایی که توش داریم زندگی میکنیم تا سابق.
من همیشه تصورم از سلاح‌های آینده سلاح‌های فیلم جنگ ستارگان بود، یعنی یک سلاح‌هایی که شمشیری که لیزری کار میکنن. من
اونا بیشتر چیز بوده دیگه، اونا برای فروش بوده و خب حتی تبلیغ بوده دیگه، خیلی هم تبلیغ کردن، به سمتش هم رفتن، که همون که خب ما کم ندیدیم، از این بمب‌ها زیاد دیدیم و اینکه خب اون اسلحه هم الان توی خیلی از ارتشای قوی دنیا دارن یه سری اسلحه این شکلی رو، یه جورای شاید هم دنبال ترسوندن کشورهای دیگه بودن و همین که یه مصرف داخلی هم داشته، از اون طرف خب بازارهای خیلی متنوعی باز میشه از فروش خود اسلحه واقعی تا اسباب بازی و چیزهای دیگه.
خب راجع فیلم یا سری فیلم های صحبت کردیم که در کنار فیلم های بسیار معروفی مثل مکس دیوانه و ماموریت غیر ممکن از بهترین فیلم های اکشن در دهه های گذشته بودن. جناب متوری متشکرم از شما، سپاس از حضورتون و ممنون که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. من کیانو فرعی بودم، میزبان شما در این برنامه. روزگارتان نیک و خدا نگهدار.